سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، اپیزود 114 پادکست پریسکوپ رو میشنوید که امروز جمعه 24 خرداد ماه سال 1404 منتشر میشه. اخیراً اسرائیل چند حمله به مواضع حزب الله توی ضاحیه بیروت انجام داده. اولین نتیجه‌ای که میشه از این حمله ها گرفت اینه که اسرائیل از روند خل سلاح حزب الله راضی نیست و تصمیم گرفته فشار به دولت لبنان رو افزایش بده. من امروز تصمیم گرفتم که در این اپیزود در این باره صحبت کنم، چون به نظرم این مسئله بسیار مهمه و ممکنه که در آینده دامنه حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان افزایش پیدا بکنه و این میتونه تبعات منطقه‌ای داشته باشه. سوال مهم اینه که این فشار ممکنه چه تبعاتی داشته باشه برای لبنان و منطقه. اول اینکه فشار نظامی اسرائیل میتونه موضع حزب الله لبنان برای مقاومت جلوی فشار دولت لبنان برای خلع صدا شدنش رو تقویت کنه. وقتی حزب الله مقاومت کنه به طور طبیعی نفوذ و قدرت دولت تازه تأسیس لبنان هم تضعیف میشه و این مسئله میتونه مقدمه‌ای باشه برای درگیری بزرگ بین حزب الله و اسرائیل. اسرائیل حملاتش رو به بیروت روز 5 ژوئن انجام داده، دیشب هم چند حمله انجام داده. باز هم ظاهراً در 5 ژوئن حداقل 10 حمله هوایی به ساختمان‌های توی ضاحیه بیروت انجام شده. ارتش اسرائیل میگه ساختمان‌هایی رو هدف گرفته که سایت‌های زیرزمینی تولید پهپاد بودن. اما منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتن که ارتش لبنان قبل از حمله اسرائیل هشدارهایی رو درباره وجود تسلیحات توی ضاحیه بیروت دریافت کرده بود و در این خصوص بازرسی‌هایی رو انجام داد، اما چیزی پیدا نکرد. روز 6 ژوئن ارتش لبنان بیانیه‌ای صادر کرد و حملات اسرائیل به بیروت رو محکوم کرد. ارتش لبنان هشدار داد که این کارهای اسرائیل اعتبار ارتش لبنان رو به خطر انداخته و ممکنه لبنان رو به این نتیجه برسونه که مشارکتش رو توی کمیته‌ای که مسئول نظارت به آتش بس پاییز سال گذشته بین اسرائیل و حزب الله تعلیق کنه. کمیته نظارت بر آتش بس 27 نوامبر سال 2024 تشکیل شد. وظیفه‌ش هم اینه که روی اجرای مفاد آتش بس بین اسرائیل و حزب الله نظارت کنه. لبنان، اسرائیل، آمریکا، فرانسه و سازمان ملل متحد اعضای این کمیته هستند. بعد از حملات اسرائیل به بیروت، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد که نیروهای ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله به حملاتشون علیه لبنان ادامه میدن. جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، هم حملات اسرائیل رو به بیروت محکوم کرد و گفتش که اسرائیل قصد داشته پیامی به آمریکا ارسال کنه و بگه که با سیاست‌ها و ابتکارات آمریکا در خصوص لبنان و فلسطین موافق نیست. این جمله جوزف اون خیلی جمله مهمیه. حالا من کمی بعدتر دربارش توضیح میدم. هرچند حملات اسرائیل با هدف تضعیف حزب الله انجام شده، اما آثار جانبیش اینه که دولت لبنان رو هم تضعیف میکنه. یه احتمال دیگه اینه که دولت نواف سلام از ترس ادامه حملات اسرائیل قدم‌های سریع‌تر و تهاجمی تری برای خلع سلاح حزب الله لبنان برداره. توافق آتش بس با حزب الله باعث شد که اسرائیل یه سری امتیازات تاکتیکی به دست بیاره که مهمترینش حفظ توانایی برای ادامه حمله به زیرساخت‌های حزب الله است. البته اسرائیل اعلام کرده نگرانه که آتش بس به حزب الله اجازه بده خودش رو دوباره بازسازی کنه و ذیل آرامشی که بعد از آتش بس برقرار میشه دوباره خودش رو مسلح کنه. ظاهرا اسرائیل با همین توجیه تلاش کرده یه حمله پیشگیرانه به ضاحیه بیروت انجام بده و بازدارندگی خودش رو جلوی حزب الله تقویت کنه. تا اینجای کار دولت لبنان تلاش کرده سر موضوع خلع سلاح با حزب الله وارد روی مستقیم و تهاجمی نشه. ترسش هم اینه که اگر این کار رو بکنه شرایط شکننده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لبنان دچار پیچیدگی‌های بیشتری میشه و ممکنه لبنان با بحران مواجه بشه. من در این مورد در یکی دو اپیزود اخیری که منتشر کردم بیشتر توضیح دادم. واقعیت اینه که حزب الله اگرچه در خارج از لبنان قدرتش خیلی کم شده، اما در داخل لبنان هنوز قدرتمنده. هرچند قدرتش در مقایسه با گذشته باید گفتش که کمتر شده و یه مقداری تضعیف شده، اما همین که حزب الله سلاح داره و چند هزار جنگجو داره باعث میشه که نسبت به جریانات سیاسی دیگه توی لبنان قدرتمندتر باشه. ظاهرا اسرائیل با این حمله‌های هوایی که به بیروت کرده خواست نشون بده که توجیهات دولت لبنان برای مدارا با حزب الله رو نمیپذیره. بنابراین میشه انتظار داشت که اسرائیل با برنامه گام به گام دولت لبنان طبق یه جدول زمانی تدریجی برای خلسلاح حزب الله مخالفت کنه. همین حالا یه سری گزارش ها میگن که حزب الله حدود 30,000 راکت و پهپاد داره و هنوز هم داره تلاش میکنه یه مسیرهای تدارکاتی جدیدی از خاک سوریه برای خودش ایجاد کنه و پهپادهای تهاجمی تولید کنه. حزب الله هنوز نیروی انسانی زیادی هم داره. درسته که توی جنگ سال گذشته تلفات زیادی داشته، اما هنوز نزدیک به 30,000 جنگجو داره. بازه زمانی که اسرائیل برای حمله به بیروت انتخاب کردم جالبه. تا به حال هیچ کدوم از طرح‌های آمریکا توی خاورمیانه جواب ندادن و ظاهراً اسرائیل زمان رو مناسب دیده تا به بیروت حمله کنه. حمله 5 ژوئن درست زمانی انجام شد که بعضی از رسانه‌های آمریکایی گزارش‌هایی درباره بی‌میلی ترامپ در خصوص ادامه حمایت کامل از اسرائیل منتشر کردند. این هم میتونه یکی دیگه از انگیزه‌های اسرائیل برای حمله به بیروت باشه. روز اول ژوئن هم مورگان اورتاگوس، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه که یکی از اصلی‌ترین حامی‌های سیاست‌های تهاجمی اسرائیل بود، برکنار شد. فعالیت‌های خانم اورتاگوس بیشتر روی لبنان و روند خلسلاح حزب الله متمرکز بود. به احتمال زیاد حذف اورتاگوس به دستور ترامپ باعث شده که اسرائیل درباره احتمال تغییر موضع آمریکا در حمایت از اسرائیل و خلسلاح حزب الله دچار نگرانی بشه، خصوصا اینکه هنوز مشخص نیست چه کسی قراره جانشین خانم اورتاگوس بشه. علاوه بر این ظاهراً اسرائیل به این نتیجه رسیده که دولت ترامپ داره مقاماتی رو که طرفدار سیاست‌های تهاجمی علیه ایران هستند از ساختار نهادهای دولتی کنار می‌ذاره. توی هفته گذشته یه سری رسانه‌های آمریکایی گزارش کردن که مقاماتی توی دولت آمریکا که مخالف تلاش ترامپ برای رسیدن به توافق هسته‌ای جدید با ایران بودن، از مناصب کلیدیشون توی وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا کنار گذاشته شدن. شاید یکی از دلایل حملات اسرائیل به بیروت این باشه که نتانیاهو خواسته این پیام رو مخابره کنه به آمریکا که اسرائیل به سیاست خودش برای خونسا کردن تهدید حزب الله ادامه میده، حتی اگر آمریکا تمایل داشته باشه دیگه از کمپین نظامی اسرائیل علیه لبنان حمایت نکنه. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که حملات اسرائیل درست زمانی انجام شده که تنش‌های منطقه‌ای و یه سری گمانه‌زنی‌ها درباره آماده شدن اسرائیل برای رویارویی مستقیم با ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای زیادتر شده. اگر اسرائیل قصد داشته باشه با ایران وارد رویارویی مستقیم بشه، قاعدتاً باید اول بره سراغ حزب الله و توانایی حزب الله رو برای حمله مؤثر به اسرائیل از بین ببره. به احتمال زیاد اسرائیل در آینده دامنه و تعداد حملاتش رو به مواضع حزب الله افزایش بده تا روند خلسلاح حزب الله تسریع بشه، اما این حمله ها به طور طبیعی میزان مقاومت حزب الله جلوی فشارها برای خلسلاح رو افزایش میدن، یعنی کارکرد برعکس ممکنه داشته باشن. کاملا طبیعیه که در شرایطی که حزب الله خودش رو در خطر میبینه تمایلی نداشته باشه آخرین اهرم قدرتش رو که سلاحش باشه از دست بده. درسته که کمپین نظامی اسرائیل علیه حماس و حزب الله و سقوط بشار اسد دامنه نفوذ ایران توی منطقه رو کاهش داده، اما اسرائیل همچنان نگران سیاست خارجی آمریکا در دولت ترامپ به سمتی پیش بره که ایران تقویت بشه، به خصوص اینکه کاخ سفید ظاهرا کاملا جدیه که مذاکره با ایران رو برای رسیدن به توافق هسته‌ای ادامه بده. توی این وضعیت ممکن اسرائیل به این نتیجه رسیده باشه که پنجره زمانی محدودی برای ایجاد بالانس قدرت مد نظر خودش توی مرز با لبنان داره. بنابراین بر اساس این محاسبه احتمالاً حالا اسرائیل به این نتیجه رسیده که قبل از درگیری احتمالی با ایران حزب الله هدف استراتژیک مهمیه. این رویکرد با دیدگاه‌های راست افراطی توی کابینه نتانیاهو هم همخوانی داره. راست افراطی کابینه نتانیاهو معتقده که ارتش اسرائیل باید به سمت تحقق اهداف حداکثری حرکت کنه و کمپین نظامی برای نابودی کامل حماس و اشغال غزه رو ادامه بده. این احتمال هم وجود داره که در آینده نزدیک اسرائیل به حمله به بیروت راضی نشه و زیرساخت‌های حزب الله رو توی شمال رودخانه لیتانی یا دره بقا هدف بگیره. به خصوص دره بقا برای حزب الله خیلی مهمه، چون هم زادگاه حزب الله است و همین که اصلی ترین مسیرهای تدارکاتی و زیرساخت‌های نظامی حزب الله اونجا واقع شده. و اگر این اتفاق بیفته بعیده که اساساً حزب الله وارد مذاکرات خلع سلاح با دولت لبنان بشه، چون مسلماً حزب الله دولت لبنان رو به بی‌کفایتی متهم می‌کنه که چرا جلوی حملات اسرائیل رو نمی‌گیره. توی همچین شرایطی حتی اگر مذاکره‌ای هم صورت بگیره بی‌نتیجه خواهد بود مسلماً. خلاصه اینکه اگر وضعیت اینطوری پیش بره، آتش‌بس بین حزب الله و اسرائیل به شدت در معرض فروپاشی قرار می‌گیره. البته در کوتاه مدت آتش‌بس فرو نمی‌پاشه، چون حزب الله در کوتاه مدت توان جواب دادن به حملات اسرائیل رو نداره. اما توی چند ماه آینده اسرائیل همچنان به مواضع حزب الله حمله میکنه و اگر این کار رو بکنه ممکنه درگیری بین دو طرف گسترده تر بشه و اگر این اتفاق بیفته احتمال داره که دولت لبنان سقوط بکنه اساساً و حتی مذاکرات ایران و آمریکا هم با مشکل مواجه بشه. اگر حمله های اسرائیل تکرار بشن و دامنشون هم گسترده تر بشن، حزب الله از سمت طرفدارهاش هم برای پاسخ دادن تحت فشار قرار میگیره و واقعا ممکنه به سمت پاسخ دادن حرکت کنه. از نظر حزب الله منفعل بودن جلوی حمله های اسرائیل باعث میشه که توان تسلیحاتیش تضعیف بشه و اعتبارش هم به عنوان یک گروه مقاومت به خطر بیفته. بنابراین ممکنه حزب الله به این نتیجه برسه که پاسخ دادن به حمله های اسرائیل نه فقط یه ضرورت نظامی بلکه یه ضرورت سیاسی هم هست. اگر این زد و خوردها به یه درگیری گسترده ختم بشن، تبعاتش برای لبنان به شدت فاجعه باره و دولت لبنان ممکنه به کلی فلج بشه. یه جنگ دیگه بین اسرائیل و حزب الله تبعات منطقه‌ای هم داره. این جنگ به احتمال زیاد هر پیشرفتی توی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا رو منتفی میکنه و به این خاطر که بالاخره حزب الله اصلی ترین و مهمترین متحد ایرانه و شکست دیپلماسی بین ایران و آمریکا یعنی خطر رویاروی مستقیم بین ایران و اسرائیل، و اگر اسرائیل به این نتیجه برسه که تونسته حزب الله رو به اندازه کافی تضعیف بکنه، مسلماً با دست بازتری برای رویاروی با ایران برنامه‌ریزی می‌کنه. We'll be right back.